ساعت 8 شب است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. یک جنگرده ارتش سوریه در حومه دمشق سقوط کرد. رئیس جمهوری چک خواستار برگزاری همه‌پرسی درباره عضویت این کشور در اتحادیه اروپا شد. و راهپیمایی روز قدس برگزار شد. سلام میکنم و عصر بخیر میگم به همه شما شنوندگان رادیو فردا. یک جنگنده نیروهای هوایی ارتش سوریه به دنبال اصابت به کوه در اطراف شهر دمشق پایتخت سوریه سقوط کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه با اعلام این خبر گفته است که مشخص نیست سقوط این جنگنده به دنبال نقص فنی بوده یا مخالفان حکومت اسد آن را هدف قرار دادند. این نهاد با این همه گفته است که خلبان این هواپیما توسط مخالفان حکومت سوریه در منطقه قلعه مون در 60 کیلومتری شمال شرقی دمشق اسیر شده است. گروه جیش الاسلام از گروه‌های مخالف مورد حمایت عربستان گفته است که خلبان این هواپیما را در اختیار دارد. خبرگزاری رسمی سوریه با نام سانا با تایید سقوط هواپیما علت آن را مشکلات فنی اعلام کرده است. میلوش زمان رئیس جمهوری چک خواستار برگزاری همه پرسی برای خروج یا ماندن این کشور در اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو شد. آقای زمان این درخواست را پنجشنبه شب در جریان دیدار با اهالی یکی از شهرهای شرقی جمهوری چک مطرح کرد، اما در این حال گفت که شخصا مدافع عضویت کشورش در اتحادیه اروپا و ناتو است. بر اساس قانون اساسی جمهوری چک، رئیس جمهوری نمیتواند فرمان برگزاری همه پرسی صادر کند و پارلمان این کشور مسئول تصویب برگزاری همه پرسی است. بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده، تنها 25% از مردم جمهوری چک مدافع عضویت این کشور در اتحادیه اروپا اند. راهپیمایی سالانه روز قدس امروز جمعه در تهران و به گفته مقام‌های مسئول در 850 شهر دیگر ایران برگزار شد. مقام‌های بلندپایه حکومت جمهوری اسلامی ایران از جمله رؤسای سه قوه، دبیر شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی از جمله حاضران در این راهپیمایی بودند. همچنین تعدادی از موشک‌های بالستیک ایران از جمله شهاب، عماد و سجیل در حاشیه این راهپیمایی نمایش در آمدند. همچنین حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران ایران پیش از خطبه های نماز جمعه روز قدس گفت 100,000 موشک در لبنان آماده پرتاب به سوی اسرائیلند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نهاد برگزار کننده این راهپیمایی که زیر نظر رهبر ایران آیت الله خامنه ای داره می‌شود، در بیانیه امسال خود علاوه بر ایالات متحده و اسرائیل با ادبیاتی تند از حکومت‌های عربستان و بحرین نیز انتقاد کرده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران احتمال ترور بیولوژیک علی دادمان فرزند وزیر پیشین راه و ترابری ایران را حدس و گمان دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای شمخانی روز جمعه بررسی احتمال ترور بیولوژیک آقای دادمان را زمانبر و نیازمند انجام تحقیقات دقیق دانست. با این همه گفت که تیمی برای بررسی این موضوع تشکیل شده است. او در همین حال گفت اصل بر این است که چنین ترورهایی را بعید بدانیم. پیشتر برخی منابع خبری از جمله خبرگزاری تسنیم که به سپاه پاسداران نزدیک است گزارش داده بودند که علی دادمان سال گذشته در جریان یکی از سفرهای خارجی‌اش بازداشت شده و در آنجا مشکوکی به او تزریق شده بود. آقای دادمان هفته گذشته به دنبال بیماری سرطان درگذشت. ساعت 8:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری تحلیلی بریم. شیعیان افغان هر روز در شمار بیشتری در جنگ داخلی سوریه حضور پیدا می کنند. یکی از فرماندهان ارشد واحد نظامی موسوم به لشکر فاطمیون که تحت حمایت و پشتیبانی ایران می جنگند، شمار آنها را بین 12,000 تا 14,000 نفر تخمین می زند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از مهداد میردامادی.
کشورهای درگیر در جنگ داخلی سوریه را شاید بتوان با تحلیل‌های سیاسی و نظامی مشخص کرد، اما افرادی که به واقع در میدان و روی زمین این کشور سرگرم جنگ هستند، گستره متنوعی از اقوام و ملیت‌ها را در بر می‌گیرد. در این میان شمار شیعیان افغان به اذعان فرماندهان آنها روز به روز در حال افزایش است. درست است که حضور شهروندان افغانستان که در سوریه می‌جنگند می‌تواند دلایل گوناگون اقتصادی، معیشتی و اعتقادی داشته باشد، اما نقش حکومت ایران در تشکل، سازماندهی، استقرار و پشتیبانی از آنها بسیار برجسته است. غلام حسین هزاره، تحلیلگر سیاسی در کابل، از نقش ایران اینگونه میگوید:
از افغانها به عنوان یک ابزار استفاده میشه و افغانها را استخدام میشن، افغانها را ماهانه 500 دلار 700 دلار اینها برشون تنها وعده میشن. دقیقاً در کابل هم جریانات وجود داره، یعنی رژیم خوندی ایران تحت پوشش نمیفهم بنیاد خمینی، سفارت ایران یک پلتفرم‌ها را میکنن اینجا از طریق مساجد تقایا.
رهبری جمهوری اسلامی و به تبع وی تبلیغات رسمی کشور انگیزه های اعتقادی را عامل اصلی وارد شدن شهروندان افغان در جنگ سوریه می داند. این بخشی از سخنرانی آیت الله خامنه ای در هفته گذشته است.
امروز مسئله شهدای دفاع از حریم اهل بیت مطرح است. این از اون ماجراهای عجیب تاریخ است. از ایران، از افغانستان، از کشورهای دیگر کسانی را می افتند. تشویقی ما نمی کنیم. در این حال این انگیزه چقدر قوی است، این ایمان چقدر شفاف است که این جوان بلند میشه میره در یک کشور غریب در راه خدا مجاهدت میکنه و به شهادت میرسه. این چیز کوچکیه.
جدای از انگیزه که نیروهای نظامی افغان از حضور در جنگ داخلی سوریه ممکن است داشته باشند، حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه و جهان عرب، از منظری دیگر به حضور آنان نگاه میکند.
ما میدونیم ارتشی که قبل از این بحران چیزی در حدود 300 هزار تا نیروی فعال داشت، الان رسیده حدودا نیروش با توجه به این جنگ فراریه که داشته، قربانیه که داده، چیزی در حدود 130 هزار نفر بیشتر نداره. و از این 130 هزار نفر اون طوری که اصلا خبرها هستش چیزی در حدود 25 تا 50 هزار نفرش عمدتا فعالن و میتونن خوب شرکت بکنن. از یادم نبریم که در همین جنگی که برای پس گرفتن پالمیرا انجام شده، در حلب اخیراً انجام شده بود، بدون آتش قوی هوایی روسیه بعید بود بتونه این ارتش کاری بکنه. در چنین شرایطی به نظر میاد که این نیروی افغان و تا حدودی هم نیروی حزب الله که از لبنان میرن، هم به لحاظ روحیه دادن و هم ایجاد یک سپر انسانی برای ارتش سوریه مفیدن، بدون اینی که به خصوص افغانها آنچنان کارایی نظامی خاصی داشته باشند و بتونن در پیشروی ارتش سوریه رو کمک کنن. از این جهت این که ایران به خاطر اینکه دلگرمی بده به رژیم سوریه که نه تنها امکانات مستشاریش در خدمتش گذاشته، بلکه حتی نیروگیری میکنه، پول میریزه و حتی بعضا با انگیزه های مذهبی جذب نیرو میکنه و میفرسته اونجا، از این جهت هم خب مهمه برای اینکه ایران بتونه رژیم سوریه رو سر پا نگه بداره.
روزنامه گاردین که روز پنجشنبه گزارشی تحقیقی در مورد سربازگیری ایران در افغانستان برای اعزام نیرو به جنگ سوریه را منتشر ساخته، می‌نویسد تا زمانی که امید به امنیت و رفاه در افغانستان کمرنگ باشد، مخالفت خانواده‌ها و نیروهای امنیتی و سیاسی این کشور در تصمیم شهروندان افغان برای جنگ در سوریه تأثیری نخواهد داشت. این موضوعی است که غلام حسین هزاره، تحلیلگر سیاسی در کابل، هم بر آن صحه می‌گذارد.
از افغانها به عنوان یک ابزار استفاده میشه و افغانها را استخدام میشن، افغانها را ماهانه 500 دلار 700 دلار اینها برشون تنها وعده میشن. دقیقاً در کابل هم جریانات وجود داره، یعنی رژیم ایران تحت پوشش نمیفهم بنیاد خمینی، سفارت ایران یک از پلتفرم‌ها را میکنن اینجا از طریق مساجد تقایا.
اما آیا حکومت ایران چشمانداز دراز مدتی را در انتخاب این تدبیر جنگی مد نظر دارد؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان:
همین مقدار هم الان ما میبینیم که چه هزینه‌ای داره براش میکنه، 500 تا 700 دلار به هر نفر بده. قانون تابعیت دادن به این افغانایی که اصلا شهید میشن، به خانواده هاشون تابعیت میده به طبق قانون مجلس و بسیار اقدامات دیگه که خب به نظر میاد یواش یواش سر صدا نه تنها در ایران، در خود افغانستان هم داره راجع به اینکه شهرونده این کشور فرستاده میشن به یک همچین رزمی و همچین نبردی، اونم داره بالا میگیره. به همه این دلایل به نظر نمیاد که در شرایط فعلی مسئله دراز مدت تری برای ایران مطرح باشه و بتونه اصولا رو یک همچین امکانی برای برخی صحنه‌های دیگه حساب بکنه.
جنگ داخلی سوریه با حضور کشورهای متفاوت ذینفع سرنوشتی نامعلوم یافته است، سرنوشتی که شهروندان شیعه افغانستان هم در آن شریک شدند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب واکنش مقام های ایرانی به موضوع فیش های حقوقی بالا همچنان ادامه داره. روز چهارشنبه 9 تیر علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی این خبر رو که یکی از نزدیکان رئیس جمهوری ایران از مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران حمایت کرده تکذیب کرد. از سوی دیگر صفدر حسینی نیز فیش حقوقی خودش رو منتشر کرد که نشون میداد 18.5 میلیون تومان حقوق میگیره، نه 57 میلیون تومان. جزئیات بیشتر رو بشنوید از شیرین فامیلی.
جعفر عظیم‌زاده رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران آنگونه که این اتحادیه روز پنجشنبه 10 تیر اعلام کرده، با قول اعاده دادرسی و رسیدگی عادلانه به پروندهش و مرخصی قابل تمدید آزاد شده است. آزادی او پس از 63 روز اعتصاب قضا در حال انجام گرفت که وضعیت جسمانی او در روزهای آخر اعتصاب به وخامت گراییده و در بیمارستان بستری شده بود. جعفر عظیم‌زاده در اردیبهشت سال 1393 بازداشت و پس از 46 روز زندان انفرادی با سپردن وثیقه آزاد شد. او را در اسفند ماه 1393 به دلیل فعالیت‌های کارگری در شعبه 15 دادگاه انقلاب محاکمه و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری محکوم و در دادگاه تجدید نظر حکم او تایید شد. جعفر عظیم‌زاده در آبان ماه سال 1394 احضار و زندانی شد. همکارم روزبه بلهری که اخبار کارگری را دنبال می‌کند و تهیه کننده مجله کارنامه است، درباره اهمیت فعالیت‌های کارگری جعفر عظیم‌زاده می‌گوید:
جعفر عظیم‌زاده یکی از فعالان کارگری مهم و شناخته شده ایران است. او رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است که تشکل مستقل کارگری و در نقاط مختلف ایران فعالیت داره و اعضاش هم به خصوص اعضای هیئت مدیرش بارها احضار شدن، تهدید شدن و حتی زندانی شدن و یا در انتظار اجرای حکم هستند. یکی از مهمترین کارهایی که اتحادیه آزاد کارگران ایران و آقای عظیم‌زاده انجام دادن، جمع آوری 40,000 امضا بود در قالب یک تومار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد افزایش حداقل دستمزد حقوق کارگران. اتفاقاً یکی از اتهاماتی که به آقای عظیم‌زاده وارد شده بود همین موضوع بوده که منجر به این شد که او به 6 سال زندان محکوم بشه و زندانی بشه.
در دوران اعتصاب قضای جعفر عظیم‌زاده، به ویژه در روزهای پایانی، افراد و شخصیت‌ها و نهادهای کارگری و حقوق بشری بیانیه‌هایی را صادر کرده و درباره وضعیت جسمی او ابراز نگرانی کرده بودند. روزبه بلهری می‌گوید:
اعتصاب قضای آقای عظیم‌زاده در شرایطی ادامه پیدا کرد و به 63 ومین روز رسید که ما شاهد این بودیم که امضاهای متعددی در نقاط مختلف ایران در کارخونه‌ها توسط کارگران انجام می‌شد و فرستاده می‌شد و اونها خواستار آزادی آقای عظیم‌زاده می‌شدن و سایر فعالان کارگری و صنفی و در این حال تحقق خواستای آقای عظیم‌زاده. این موضوع به خارج از کشورم کشیده شده بود. شمار قابل توجهی از اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سندیکاها در کشورهای خارج از ایران هم با صدور بیانیه‌ها و نامه‌های به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی آقای عظیم‌زاده شده بودند.
افزون بر این نهادهای کارگری، تعدادی از نهادهای حقوق بشری همچون سازمان عفو بین‌الملل، دیوان حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی دفاع از جامعه‌های حقوق بشر در هفته‌های گذشته خواستار پایان اعتصاب جعفر عظیم‌زاده و آزادی فوری این فعال کارگری شده بودند.
خب به پایان این بخش خبری تحلیلی میرسیم. اگر مایلی در مورد این خبرها بیشتر بدونید حتما به وبسایت ما هم سر بزنید. تا ساعت 8:30 و سرخط خبرها.